رسول چیز بخرم، دیدم قرآن میخوان. یک دو دفعه دیگه هم سر جای نماز دیدمش.
آفرین،
میدونم کاری بچه باشه.
آفرین آرس گلم، هم میخواستم اینه میره بگویم ای بچه نماز اول وقتش ترک نشده و هم بیشتر وقتا مسجد میایه. نه 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 بعید است، رسول اشتباه کرده، رسول دکاندار اشتباه کرده. جان
شما از خودی که مثلا فرید مسجد میایه و نماز میخونه میگین که رسول دکاندار اشتباه کرده؟
ها جان بابی خود، کسی که نماز خان باشه حلال و حرام خودم میفهمه، رعایت میکنم. من که اعتقاد دارم رسول غلط کرده، دوز یکی دیگه است، ناخ سری بچه تومت شده.
خدا کنه خسمی باشه پدر جان، من تا به حال از این بچه اینی فرید کار بدی ندیدیم.
میگم این بچه بسیار بچه خوب است، نماز خوان است، مسجد رو است. مانده نباشی بچه گلم، آمدی از کار؟
زنده باشین، سلامت باشین پدر جان. در این بچه مادرت کجاست؟
این خانه همسایه پالویی ما رفته، زود پس میایه.
بسیار خوب، راستی پدر جان حق با شما بود.
به چی مورد جان پدر؟
شاگرد رسول دکاندار شکر خدا دوز نبوده، رسول خودش با ما گفت، پس باز خواهی او را در دکان خدا آورده.
خدای شکر، خدا را شکر. همی که گفتی من بسیار تعجب کردم. بچی نماز خان و قرآن خانه چی به این کارا؟
خب من با اجازتون برم کالای خدا آرش کنم پدر جان، باز می آیم.
برو بچه.
میگم بابا جان.
بله.
شما چطور بسیار مطمئن بودین که فرید دوز نیست؟
گفتم که رحیم جان، من هر دفعه که مسجد در نماز رفتم این بچه را اونجا دیدم. کسی که به نمازش توجه داشته باشه یعنی با خدا و با ایمان است، میشه در کارا روی گپ و قولش حساب کرد. جان بابی خود،
یعنی اگه نماز خوندن تاثیر داره بابا جان؟
بله چطوری رحیم جان؟ جان بابی خود، در قرآن کتاب آسمانی ما مسلمان ها آماده که نماز آدم ها را از کارهای زشت و ناپسند باز میداره. در تاریخ نقل شده که در مو اوائل دعوت مردم به سوی دین اسلام از سوی پیامبر ما، یک قبیله جان بابی خود پیش پیامبر اسلام حضرت محمد آمدن و گفتن ما دین اسلام قبول میکنیم، مسلمان هم میشیم، ولی با یک شرط، شرط این که نماز نخونیم. در اون موقعیت ایمان آوردن یک قبیله بر پیامبر اسلام بسیار امتیاز خوب حساب میشد جان بابی خود، چرا که ایمان آورنده ها زیاد می شدن. اما می فهمی جواب پیامبر ما چی بود؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله قبول نکردن، گفتن نه شدنی نیست جان بابی خود. پس در دین اسلام نماز خواندن بسیار مهم است، فهمیدی؟
بله.
من یک سوال دارم جان بابی خود، یکی برات بسیار محبت می کنم، برات لطف می کنم، دستتم می گیره، باز چی می کنی؟
خب ما ازش تشکری میکنم دیگه.
آفرین، نماز تشکر کردن از خدای مهربان است، به خاطر تمام لطفا و نعمتایی که بر ما داده. بر نمازگزار مهم است نمازی که میخوانه مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. پس حق کس را نباید بخوره، حلال و حرام خود را رعایت کنه، به کس ظلم نکنه و پدر و مادرش احترام بانه و خیلی چیزای دیگه. اینا را باید رعایت کنه تا نمازش قبول باشه. پس میبینی که کسی که روز پنج دفعه رو به قبله استاد میشه و نمازش برای خدا میخونه، آدم درست و مؤمنی میتونه باشه، سرش میشه اعتبار کرد.
تشکر بابا جان، خیلی خوب توضیح دادین، چیزایی خیلی خوبی از دنیاد گرفتم.
جور باشی جان بابا خود، دعا میکنم به خیر کلام شدی، جز مؤمنین باشی، جز نمازخانای با ایمان باشی جان بابا.
تشکر بابا جان.
بوه با 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 دست بالا پاشو مهربونم ای مهربونم ای دومد باغ گل من عطر بهارم ای همزبونم ای دومد ای دومد ای دومد تو کوچه ها میبرده از دوشمون چطوره جشن و شور و شادی ای دومد دوباره شکلات و شیرینی پولکی نقل و نبات هر جا بری میبینی یه عالمه اب نبات بح 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 بح
شاپرک.
دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. یک بار دیگه سال روز ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نواسه گرامیشان امام جعفر صادق علیه السلام به همه شما تبریک میگم و امیدواریم که در روز عید دلتان خوش باشه و لبتان پرخنده. تا فردا که باز به خانهتان میم شما را به خدای خوب و یکتا میسپاریم. با امان خدا مهربانا.
ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 صبح با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. سخنرانان مراسم بزرگ هفته وحدت در کابل پایتخت افغانستان بر نیاز جهان اسلام به تقویت وحدت و اخوت اسلامی تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که روز پنجشنبه به میزبانی شورای علمای شیعه افغانستان و مجمع جهانی محبان اهل بیت علیهم السلام در مسجد الزهرا در غرب شهر کابل برگزار شد، علما، روحانیون، خانواده‌های شهدای مرکز آموزشی کاج کابل، مسئولان طالبان و شهروندان کابل حضور یافتند و سخنرانان این مراسم وحدت و اخوت دینی را از مهمترین نیازهای امروز جهان اسلام دانستند. آیت الله محمد هاشم صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در سخنانی با بیان این که میلاد پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یادآور پیام وحدت برای جهان اسلام است گفت: وحدت از جمله مهمترین نیازهای امت اسلامی است که می تواند بر زندگی مادی و معنوی مسلمانان جهان تأثیر گذار باشد. حجت الاسلام و المسلمین عالمی بلخی رئیس مجمع محبان اهل بیت علیهم السلام در افغانستان نیز در سخنانی گفت: با استناد به آموزه‌های دینی و پیام‌های پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌توانیم وحدت و همبستگی دینی خود را تقویت کنیم. حجت الاسلام و المسلمین عالمی بلخی همچنین از همکاری جمهوری اسلام ایران برای کمک به درمان مجروحان اخیر حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج کابل قدردانی کرد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلام ایران در کابل هم در این مراسم با اشاره به این که ایران در کنار مردم افغانستان است گفت: امریکا پس از شکست در این کشور از طریق فضای مجازی در اندیشه ایجاد تفرقه بین مسلمانان شیعه و سنی است، اما هرگز موفق نشدند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان معرفی کابینه رسمی را نیاز به وقت بیشتر دانست. با وجود گذشت بیش از یک سال از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، جامعه جهانی همچنان حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق شهروندان و ویژه موافقت با تحصیل و کار دختران و زنان مهمترین خواسته جامعه جهانی از حکومت طالبان است. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه گفت تشکیل نشدن مجلس و نبود قانون اساسی از مهمترین علتهای معرفی نشدن کابینه رسمی طالبان است. بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان می گذرد، اما هنوز هم کابینه این گروه از سوی سرپرستان وزیر وزارتخانه ها اداره می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران دخالت کشورهای خارجی را راه حل مسائل منطقه ندانست و با تأکید بر درونزا بودن امنیت در آسیا گفت دخالت قدرت‌های خارجی در منطقه آسیا بر مشکلات می‌افزاید. با گزارش خبرگزاری فارس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا موسوم و سیکا به قزاقستان سفر کرده بود، عصر روز پنجشنبه به تهران بازگشت. رئیسی در سخنانی در میدان هوایی مهرآباد با اشاره به اینکه سیکا سازوکار مهمی برای همگرایی، همکاری و امنیت قاره آسیا است گفت جمهوری اسلامی ایران برای توجه به همکاری‌های منطقوی و سیاست‌های همسایگی و همکاری با سازمان‌های منطقوی و فرامنطقوی همیشه تلاش کرده که سیکا هم از آن مجموعه است که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا همکاری را با آنها آغاز کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود با توجه به تجربه جمهوری اسلامی باید موضوع امنیت آسیا درونزا باشد و دخالت‌های کشورها و قدرت‌های بیرونی در این منطقه راه حل مشکل نیست، بلکه خود مشکلی است که بر مشکلات می‌افزاید. رئیسی درباره ارتقای روابط ایران با قزاقستان گفت آمدن رئیس جمهور قزاقستان به ایران و سفر متقابل به این کشور به همراه حضور در اجلاس‌ها و نشست‌های منطقوی سطح روابط و همکاری دو کشور در حال گسترش است. رئیس جمهوری اسلامی ایران یکی از دستاوردهای این سفر را لغو روادید 14 روزه برای فعالان اقتصادی میان ایران و قزاقستان ارزیابی کرد و افزود در دیدارهایی که با مقامات قزاقستانی داشتیم به توسعه روابط اقتصادی و تجاری تأکید شد و در گام اول قرار شد میزان همکاری اقتصادی و حجم مبادلات تجاری با قزاقستان به 3 میلیارد دلار برسد. ششمین اجلاس سران کنفرانس همکاری و اقدامات اعتمادساز در آسیا موسوم به سیکا در آستانه پایتخت قزاقستان در حالی پایان یافت که در بیانیه اعلام شد روند تبدیل تدریجی این کنفرانس به یک سازمان بین‌المللی تمام عیار را آغاز کنند. روز پنجشنبه آستانه پایتخت قزاقستان و تحت ریاست رئیس جمهوری این کشور ششمین نشست کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا برگزار شد. در این نشست 11 رئیس جمهور از جمله جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، عراق، قرقیزستان، فلسطین، تاجیکستان، روسیه، ترکیه، ازبکستان، قطر، بلاروس، معاون رئیس جمهور ویتنام، معاون رئیس جمهوری چین و 6 وزیر شرکت داشتند. با گزارش شبکه TRT شرکت کنندگان در بیانیه پایانی اعلام کردند فعالیت‌های مشترکمان را تقویت خواهیم کرد تا بتوانیم با رسیدگی مشترک به مشکلات قرن 21 و حل مسالمت آمیز اختلافات طبق منشور ملل متحد به یک منطقه امن و مرفه دست یابیم. در این بیانیه تصریح شد که به عنوان اولین گام از روند تبدیل کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به یک سازمان بین‌المللی، جلساتی که در قالب شورا صورت می‌گرفت از این پس به شکل اجلاس سطح بالا برگزار و از مدیر اجرایی نیز به عنوان دبیر کل یاد خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی انتخاب عبداللطیف رشید را به عنوان رئیس جمهوری عراق به دولت و ملت عراق تبلیغ گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای رئیسی در این پیام ابراز امیدواری کرد دولت جدید عراق در جهت رشد و شکوفایی این کشور گام بردارد و روابط تهران و بغداد بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد. رئیس جمهور همچنین در این پیام تاکید کرد ایران همواره از فرایند سیاسی عراق مبتنی بر رأی مردم حمایت کرده و برای توسعه مناسبات برادرانه با عراق همواره در تلاش است. آقای رئیسی در ادامه برای دولت و ملت عراق آرزوی موفقیت کرد. و اعضای کمیته رسیدگی به دوسیه حمله به کنگره آمریکا به اتفاق آرا و احضار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور به این کمیته رأی دادند. روز 6 جنوری 2021 در حالی که جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تایید نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در جریان بود، عده‌ای از هواداران ترامپ به داخل ساختمان کنگره یورش بردند. این یورش به دنبال فراخوان ترامپ برای تجمع هوادارانش مقابل کنگره آمریکا روی داد. در جریان این یورش دست کم 6 نفر کشته و 10 نفر هم زخم برداشتند. بسیار تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری. روزتان بخیر.
جهان سپاس از اینکه با ما همراه و همدل هستید دوستان عزیز. باز هم یک بار دیگر عید میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام و ولادت فرخنده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلواز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهم موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم
بهترین جای جهان با تو همینجاست. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. آخ لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی.
تشکر میکنیم که لحظات خوشتان را در کنار ما سپری میکنین دوستان. معرفت دینی آماده پخش است. با هم مشنویم.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
معرفت دینی
به نام خدای بزرگ و مهربان. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه معرفت دینی را از رادیو دری تقدیم حضورتان میکنیم. در برنامه امروز دقایقی همراه شما دوستان هستیم تا بحث عدالت گستر جهان حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را دنبال کنیم. در برنامه قبل گفتیم که مکنون آن امام در دوران غیبت بسر میبرد و به برخی از علائم ظهور آن حضرت اشاره کرد. باید دید حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف چه ویژگی هایی دارد و بر چه موازینی استوار است. حکومت جهانی حضرت مهدی هنگامی در زمین استقرار می‌یابد که مکاتب مادی و فلسفه های اجتماعی و سیاسی علی‌رغم شعارها و ادعاهای فراوانشان در مورد نجات و خوشبختی بشر شکست و ناکامی را تجربه می‌کنند. در چنین شرایطی بشر در جستجوی راه چاره برمی آید و از نظر روحی و روانی برای پذیرش حکومت عادلانه جهانی مهیا می شود. امام صادق علیه السلام می فرمایند برای هر مردمی دولتی است که منتظر آن هستند، اما دولت ما در آخر الزمان ظاهر می شود. حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تعریفی جدید از جامعه آرمانی و از مفاهیم قسط و عدل ارائه می دهد که تا کنون به دست بشر تحقق نیافته است. در جامعه آرمانی که به دست حضرت مهدی پایه‌گذاری می شود، هدف اصلی تعالی انسان و هدایت او به شاهراه سعادت است. هدایت چنین جامعه ای را حاکمیت نوین بر اساس تعالیم و آموزه‌های زلال وحی در دست می گیرد. با ظهور حکومت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، حکومت های فاسد و ظالم از صحنه تاریخ محو و ریشه‌کن می شوند. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند چون قائم بپا خیزد همه ی حکومت های باطل از بین می رود. آن حضرت می فرمایند حکومت قائم آل محمد شرق و غرب عالم را در می نوردد و یک حکومت واحد جهانی تشکیل می دهد.
موسیقی
حکومت کرامت انسان، عدالت، امنیت، رفاه و توسعه اقتصادی همه بر محور توحید و یکتاپرستی تعریف می شود. یکی از اصول مسلم در حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قانون گرایی است. در حقیقت یکی از مشکلات اصلی جوامع بشری قوانین ناقص، نادرست و گاه متناقضی است که از مغز بشر تراوش می کند. یا اگر قوانین درستی هم در دسترس اوست، فاقد مجریان شایسته و ذی صلاحی است که آنها را به اجرا درآورند. حضرت مهدی با اشراف کامل به شریعت و آیین محمدی قوانین اسلام را در تمامی ابعاد مادی و معنوی آن احیا کرده و به اجرا می‌گذارد. اصولاً خط مشی آن حضرت همان شیوه و روش متعالی پیامبر است. آن امام سنت‌ها و رسوم نادرست را محو و قوانین تعطیل شده اسلام را زنده می‌کند. یکی از کلیدی ترین آرمان های جامعه مهدوی گسترش عدالت در سراسر عالم و از بین بردن بنیان ظلم و ستم است. گفتنی است که مشکل بشر از دیرباز ظلم و بی‌عدالتی است که گریبانگیر او بوده و زندگی و معیشت او را تحت تأثیر قرار داده. انسان ها علی‌رغم تفاوت نگرش ها سخت تشنه عدالتند. آنها در پی کسی هستند که شعله‌های برافروخته جنگ و بیدادگری را خاموش کند و صلح و عدالت را به اجرا درآورد. اسلام معتقد است گوهر وجود آدمی به طور طبیعی عدالت خواه است. در نگاه اسلام دوره ظلم و ستم و تفرقه دائمی نیست و در نهایت جامعه بشری با دستیابی به عدالت و برابری و دوستی سامان خواهد یافت. مندان از آنجا که قبل از ظهور منجی ظلم و ناراستی سراسر گیتی را فرا می‌گیرد، امام مهدی پس از ظهور مبارکش اصول عدالت و دادگری را در میان انسان‌ها برقرار ساخته و جهانیان را از بدی، تفرقه و محرومیت رهایی می‌بخشد. حکومت عدل گستر حضرت مهدی با توجه به ابعاد وجودی انسان هم معاش و رفاه زندگی شهروندان را در نظر دارد و هم تعالی معنوی آنها را در عالی ترین سطح تأمین می کند. چون این حکومتی نیکبختی دنیوی و اخروی را برای انسان به ارمغان می آورد. بدین ترتیب جامعه جدید با روابطی نو و عاری از هر گونه ستم و نابرابری پدید می آید.
امیدهایی که ما به چیزی پیدا می کنیم ممکن است بشود، ممکن است نشود، اما امید به اصلاح نهایی به وسیله ولی مطلق حضرت حق، حضرت صاحب الزمان و ارواح نافدا، امید غیر قابل تخلفه. السلام علیک یا وعد الله الذی ومنه، السلام علیک یا وعد الله الذی ومنه، وعده تضمین شده خداست. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمه الواسعه وعدا غیر مکذوب. این وعده تخلف ناپذیر الهی است.
یکی از معضلات کشورها تقسیم ناعادلانه ثروت‌های عمومی است. این موجب گسترش فقر و نابرابری و افزایش فاصله طبقاتی در کشورهاست. در حالی که از برنامه‌های امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اجرای اصل مساوات بین همه اقشار جامعه است. انسان‌ها در آفرینش برابرند و نیازهای طبیعی آنها مثل هم است. هیچ فردی از لحاظ حقوق انسانی بر دیگران امتیاز ندارد و همه در برابر قانون یکسانند. سفید و سیاه، کارفرما و کارگر، ثروتمند و فقیر، عالم و جاهل، همه در برابر قانون برابرند. در خط مشی حکومتی امام مهدی همگان حق استفاده یکسان از مواهب طبیعت را دارند.
برخلاف اکثر دولت‌ها که در آنها کانون‌های وابسته به حاکمیت و اموال عمومی دست درازی می‌کنند، در دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امام این اموال را در راه رفع نیازهای عمومی به کار می‌گیرد. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اموال و ثروت‌های عمومی و منابع و ذخایر طبیعی را به طور مساوی بین عموم تقسیم می‌کند و همه از این مواهب به طور یکسان بهره می‌برند. دوستی یا خویشاوندی موجب برتری افراد در استفاده از منابع نمی شود و هیچ کس به امکانات افزونتری دست نمی یابد. امام باقر علیه السلام می فرمایند زمانی که قائم ما قیام کند، ثروتها را به صورت مساوی بین انسانها تقسیم می کند و در بین مخلوقات خداوند، خواه نیکوکار باشند یا فاجر، به مهربانی و عدالت رفتار می نماید. طبیعی است در پرتاب چنین عدالتی شکاف طبقاتی از بین می رود. هیچ انسانی در قید بندگی دیگران باقی نمی ماند. بندهای اسارت گشوده و زمینه استثمار انسانها و کلی برچیده می شود.
اون چیزی را که شنیدید در درجه اول چی شنیدید؟ اداره. اون اسم خاص حضرت هم از ماده قیام گرفته شده، قیام می کند به تا می خیزد دنیا احتیاج را به یک قیام جهانی کلی. مظهر چیست؟ مظهر عدل. ولی وقتی که شما می خونید آثار اسلامی را، نبینید تنها کار او ادارت که نیست، چون ادارت که بود همه چیز هست. وقتی که در روایات اسلام میخونید میبینید درش عدالت هست، تقسیم عادلانه ثروت و تقسیم به سویه ثروت هست، بهداشت کامل هست، عمر طولانی هست، برکت زمین هست، استخراج معادن زمین هست، رفتن فقر از میان مردم هست، امنیت کامل هست، از همه بالاتر کمال یافتن عقلها و فکرها هست، و از اون بالاتر ایمان کامل، توحید کامل هست. همه اینها هست، اما اون چیزی که حضرت به اون نام معروف شده است عدل است، عدالت است. به اون نام معروف شده است عدل است، عدالت است. چون عدل باشد پاسبان کام ها، نیبشد چوبش زدن بر بام ها. اساس عدل است، ریشه تمام اینها عدالت است. روی این جهت حضرت به این نام معرفی شده است، به نامی که از ماده قیام گرفته شده است معرفی شده است، به نام عدالت معرفی.
گستره عدل و داد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تمام زمین را در بر می‌گیرد. دامنه عدالتش چنان وسیع است که در همه اجزای عالم نفوذ کرده و همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند به خدا سوگند مهدی علیه السلام عدالتش را تا آخرین زوایای خانه‌های مردم وارد می‌کند، چنان که گرما و سرما به درون خانه‌های ما راه می‌یابد. در پرتو این عدالت همگانی و فراگیر، مردم با هم مهربان می‌شوند، با صلح و صفا زندگی می‌کنند و امنیت عمومی در همه جا حکم فرما می‌شود. طبق بیانات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، انسان‌ها در زمان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به نعمت‌هایی دست می‌یابند که تا آن وقت سابقه نداشته است. آن حضرت همچنین می‌فرمایند آسمان باران رحمتش را بر آنان می‌بارد و زمین چیزی از رویدنی‌های خود را پنهان نمی‌کند. عدالت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چنان زیبا و دلپذیر است که هر انسانی آرزو می‌کند کاش آن زمان را دریابد و آن روزگار رویایی و بی‌مانند را با دیدگان خود مشاهده کند.
بخت باز آید از آن در چه یکی چون تو درآید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتا
گیتی چه تو فرزند بزاید، این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست به برگل نسراید.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر با شما خداحافظی میکنیم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. حق پشت و پناهیدم. آدینه‌تان به خیر و خوبی باشد عزیزان. زربان آماده پخش است. از شما دعوت می‌کنم که این برنامه را شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی بنابه خود سال روز میلاد با سعادت اشرف الانبیا خاتم مرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نوه ان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما همه مسلمین و جهان بشریت تبریک عرض میکنیم. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل در خدمت خانم دکتر نازنین زرگر متخصص امراض ریشه دندان بودیم، یعنی دکتر دندان و متخصص ریشه دندان، که در ارتباط با مشکلات خاص ریشه دندان صحبت‌های ارزشمندی کردند. گفتند که بسیاری وقتها ما ممکن است که در پالپ یا ریشه دندان التهاب و انفلامیشن داشته باشیم، مشکل داشته باشیم، اما ظاهرا علامتی وجود نداشته باشد. حساسیت به سرما، حساسیت به گرما، احساس درد و تیر کشیدن در موقع خوردن شیرینیجات، این چیزها میتونه اولین نشانه های یک مشکل در ریشه دندان باشه، قبل از اینکه درد مداوم و شدید ریشه دندان در مراحل پیشرفته شروع شود. و اشاره داشتن که به هر حال علاوه بر عوامل بیرونی، بعضی از مشکلات داخلی هم ممکن است که به پالپ و ریشه دندان ما آسیب بزنه، او را خراب بکنه. حتی بعضی مریضی های داخلی از جمله آنیمی ها یا کمخونی ها میتونن باعث کاهش خونرسانی در ریشه دندان شوه و مشکلات را برای پالپ دندان ما و عصب دندانی ایجاد بکنه، باعث خرابی اونجا شوه. یا تروماها و ضربه ها ممکنه که باعث آسیب به ریشه دندان شوه و همینطور بعض اقدامات و بعض عادات خاصی حالا با منشأ عصبی یا هر چیزی دیگه، مثل دندان قنچه یا دندان قرچک کردن، کسایی که دخو دندانای خود به هم می سایند و صدای دندانایش ما شما میشنویم میگیم فلانی دندان قرچک داره یا دندان قروچه داره. این هم به تدریج میتونه مشکلات برای عصب و ریشه دندان ما ایجاد بکنه و باعث خرابی شود. راجع به حفاظت گفتم که مسواک زدن یا برس کردن دندان ها باید حداقل روزی دو بار باشه. نخ کشیدن برای تمیز کردن و پاک کردن لای دندان های ما، وسط دندان های ما، لای دو تا دندان باید با نخ دندان ما باید تمیز بکنیم، پاک بکنیم، که باید بعد از هر وعده غذایی باشه. حداقل دو وعده باید کار صورت بگیره. صحبت های خوبی شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خانم دکتر، سلام احترام ما را پذیرا باشین. ممنون از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که اونایی که درد دندان داره، اینال درد شروع شده و فرد هم به دلایل مختلف مراجعه نمیکنه، بعضی تسکین دهنده های درد، مسکن ها و دواهای مختلف مصرف میکنه و امی درد تحمل میکنن، این قضیه به نظر ما در بعضی از مناطقی که امکانات دندان پزشکی و صحی و بهداشتی و طبی کم است، خوب زیادتر دیده میشه، جایی که شرایط مناسب ندارن. میخوایم بپرسم که مراجعه نکردن برای معالجه مناسب و دقیق دندان ها چی عوارض و عواقبی داره برای دندان ها و سلامت ما؟
وقتی که عصب دندون یا همون پالپ دندون میمیره، ممکنه تا یه مدت مریض حتی علائمش، یعنی اول مثلا با التهاب شروع شده، درد داشته، بعد دردش از بین میره. چرا؟ چون پالپ دندون مرده، علائم درد نداره. بعد میکروبا رو این پالپ مرده سوار میشن و اونجا یک محیط ایجاد میشه برای رشد میکروب ها و بعد میتونه منجر به آفسه بشه.
بله.
بعد مریض درد خواهد داشت و این عفونت گسترش پیدا میکنه. ما مریضایی داریم که وقتی مراجعه میکنن با آفسه های فضاهای صورتی مراجعه میکنن یا فضاهای تحت فکی، و اون خطر رو داره که گسترش پیدا کنه. فضاهای تحت فکی وقتی عفونی میشه به ناحیه قلب و مدیاستن گسترش پیدا کنه، تو فک بالا ممکنه حتی به مغز گسترش پیدا کنه.
بله.
به خاطر همین بعدم به جز اون دردش هم قاعدتا خیلی شدیدتر خواهد بود و تو حالت حاد کنترل کردن خیلی سخت‌تر از وقتی هستش که مریض حالت اورژانس نداره.
بله، انشاءالله که مردم توجه بکنن و ضرورت اقدام به موقع و زود برای مشکلات و ترمیم دندانهایشان، دندانهای پوسیده و خراب شده. اینال خانم دکتر زرگر، در شرایط شیوع کرونا و خطرش که وجود داره، خب یکی از توصیه‌ها ای بوده و هست که در زمینه دندان حتما برای کارهای کاملا ضروری و اورژانسی اقدام شود و از کارهای انتخابی و غیر ضروری روی دندان‌ها در این شرایط پرهیز شود. می‌خوایم بپرسم که برای چی مشکلاتی، یعنی در چی شرایطی مردم باید حتما ضرور است که مراجعه بکنن به دندان پزشک و دکتر دندان و اقدامات معالجوی داشته باشن؟
اونایی که به هر صورت پوسیدگی به پالپشون رسیده و یا درد دارن که خب قاعدتا باید مراجعه کنن، اینا بیمار اورژانس محسوب میشن. ولی افرادی هستن که به طور مثال میخوان روکش بذارن، مثلا از فرم دندونشون یا رنگ دندونشون راضی نیستن، یا مثلا میخوان لامینیت بکنن و بیمار پزشکشون گفته که بس قبلش درمان ریشه انجام بده، یا یه درمان ریشه‌ای دارن که درمان ریشه ایدئالی نیست ولی چون میخواد روکش بکنه پزشکش گفته بس حتما این درمان ریشه رو بری اصلاح کنی، از اول تکرار بشه و درمانش کامل بشه تا من بتونم روکش کنم. توصیه میکنم این افراد فعلا مراجعه نکنن اگه کار اورژانسی ندارن، درد ندارن، تا این مرحله حاد بگذره، بعد انشاءالله برای کارهای زیبایی هم میتونن مراجعه. ولی اگر که بیمار تو جویدنش مشکل داره یا دندان خلفی نداره که باهاش بتونه غذاشو بجوه، اونم ناچارن بعد مراجعه کنه.
خانم دکتر، این مشکل و آسیب ریشی دندان در چه سنین و عمری دیده میشه؟ یعنی بعد از یک دوره خاص است، یعنی ممکن در هر سن و سالی دیده شوه و درمان و معالجه میخواه؟
درمان ریشه دندان تو هر سنی ممکنه پیش بیاد، از بچه های کوچیک که ریشه دندان هاشون حتی تکامل هنوز پیدا نکرده تا سنین بالا و سالمندی نیاز به درمان ریشه پیدا میکنن.
پس برای همه در هر سن و سالی ممکن رخ بده این مشکل. اینال گروه ها و افراد خاصی که مریضی های خاص دارن، مثلا اونایی که دیابت یا مرض شکر دارن خانم دکتر، اینا به خاطر مریضی خاص و یا دواهای خاصی که میخورن ممکن است که زیادتر بیشتر به این مریضی دندانی مصاب و مبتلا شوند؟
100% نمیشه گفت که مثلا دیابت میتونه این کار رو بکنه. البته کسایی که قند کنترل نشودن، شانس این که آبسه‌های دندانی به خصوص آبسه‌های مزمن پیدا کنن بیشتر هست و متاسفانه در این افراد درمان ریشه هم شانس این که موفق باشه پایین تره، یعنی میزان موفقیت درمان در این افراد کمتر هست. یا گفتم بعضی از بیماری‌های سیستمیک هست که خب ناچارن به خاطر اون اختلالاتی که توی اون مویرک‌ها داره عصب دندون یا همون پالپ دندون از بین میره یا میمیره و نیاز به درمان ریشه پیدا میکنن و به خاطر همین تو اینا میشه گفت شاید درمان ریشه بیشتر هست.
دکتر صاحب، پس درمان ها و معالجات ریشی دندان در مجموع و عموما چطور است؟ یعنی یک جلسه ایست، یک نوبت است که انجام میشه، یعنی در چند جلسه و نوبت جداگانه باید انجام شود؟
خیلی از کیس ها رو با یک جلسه میشه انجام داد. الان هم بیشتر تمایل بر این هست که در یک جلسه انجام بشه و اصلا مطالعاتی که جدیدن انجام شده دیدن که میزان موفقیت در درمان یک جلسه و چند جلسه خیلی فرقی نمیکنه، مگر تو کیس های خاص، مثلا کسایی که آبسه دارن یا کانال دندون هاشون داخلش میکروارگانیسم های خیلی مقاومی هست که نیاز داره بین دو جلسه درمون یه دارویی بذاریم که این میکروارگانیسم ها رو بتونه از بین ببره.
بله.
وگرنه بیشتر تمایل داریم که حتی در حالت عادی هم تمایل داریم که یک جلسه ای انجام بشه.
بله، تشکر. خانم دکتر، یکی از شکایات و مشکلات در بعضی وقتها درد و ناراحتی های بعد از به اصطلاح عصب کشی یا ترمیم ریشه دندان است که یک نفر یک کار انجام داده، روکش دندان هم مثلا گذاشته، اما درد داره در دندانش، یا حتی از حساس بودن دندان ترمیم شده به سرما و گرما، یعنی به یخ و گرم بودن یک چیزی ای حساس است و شکایت دارن. اینمی دندان ترمیم شده به چی دلیلی ممکن است بعد از ترمیم باز هم درد داشته باشه؟
خب این علل مختلفی داره، مگه علتش بلند بودن ترمیم تاجی باشه که براشون گذاشت، ولی با توجه به این که به سرما و گرما حساس هست، اگه دقیقا همین دندانه، خیلی وقتا مریض فکر میکنه که همین دندونه که درد میکنه، ولی بعضی وقتا دندونای مجاور هستن که پوسیده دردشون به این دندون ارجاع میشه، ولی اگر درد کاملا متمرکز رو همین دندون و حساسیت به سرما و گرما دارن، احتمال داره یه کانالی رو کار نکردن، یعنی بافت زنده در داخلیه که مریض این احساس رو داره، ولی خیلی وقتا دندونای مجاور هستن که این درد رو ارجاع میدن به اون دندون قبلی.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست. به عنوان مثال، اگر فردی دچار کمر درد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست. ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد، بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این MRI و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه MRI انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2 تا 3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری، در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره، MRI انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی MRI انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره، جا انداختن دیسک. خیلی از بیماران میان میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره. معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه، نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید، ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره. ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها، یعنی فست های مهره ها وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه. و اینو توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه، روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر نازنین زرگر، جراح و دندان پزشک و متخصص امراض ریشه دندان، در رابطه با التهاب و ناراحتی های پالپ یا ریشه دندان گفتن که حتما باید مراجعه شود، با بهتر است با موقع مراجعه شود و هرچی زودتر اقدام شود. کارهایی که اونجا انجام میشه، خرج و مخارجی هم که بدون شک به وجود میاد کمتر خواهد بود و عوارض هم کمتر میشه. و اشاره داشتن که تخریب و آسیب و بیماری و التهاب پالپ یا ریشه دندان بستگی به سن و سال نداره. از یک طفل بسیار خردسال بگیرین که ممکنه هنوز ریشه دندانش تکامل پیدا نکرده، تا سنین بالا و سالمندی ممکن است این مشکل به وجود بیاید و حتما باید پیگیری شود. در بیماران خاص مثل دیابتی ها هم گفتن که اگر که دیابت کنترل شده باشه، مراقبت شوه، هیچ گونه زمینی خاصی را از نظری که مریضی زیادتر در دندانهای خود داشته باشه نداریم، مگر اینکه دیابت کنترل نشوه. در کنار سایر قسمت‌های بدن، دندانها هم ممکنه که زیادتر مصاب و مشکل دار شوند. و اشاره شد که درد بعد از ترمیم روپوش هم یا به خاطر بالا بودن امو ایمپلنت یا روکشی که گذاشته شده میتونه باشه، یا یکی از کانال‌ها ترمیم و اصلاح نشده. اینا رو هم گفتن که به هر حال ممکن است باشه. گاهی هم اشاره شد که ممکنه اشتباهاً درد یک دندان دیگه به عنوان درد دندان ترمیم شده فکر شوه و حدس زده شوه. صحبت های ارزشمند شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر زرگر، دردهای بعد از ترمیم و ریشه دندان که به خاطر خب داروی بی‌حس کننده از بین میره، درد بعد از اینکه بی‌حسی از بین رفت درد با وجود میه، این طبیعی است و قابل انتظار است یا نه نباید درد داشته باشیم؟
نه، خیلی وقت بعد درمان ریشه مریض درد خواهد داشت، به خصوص مریضایی که قبل درمان درد دارن و مراجعه میکنن، شانس این که بعد درمان هم درد داشته باشن خیلی زیاده. ولی اگه دقت کنن کیفیت دردشون متفاوت هست.
قبل از درمان درد میتونه خود به خودی و ضرباندار باشه و حساسیت به سرما و گرما داشته باشه، ولی بعد درمان معمولا درد گنگ و منتشر هست و دندون به دق حساسه، یعنی تو جویدن یا ضربه زدن بیشتر احساس درد میکنه. اینم به خاطر اون التهابی هست که در اطراف دندون تو محیط خارج از دندون وجود داره و بعد از یه مدتی باید قاعدتا رفع بشه، مگه اینکه یه عفونت ثانوی روی این درمان سوار شده باشه که بعد بس وارد مرحله درمان عفونت بشه.
بله درست. خانم دکتر، کسایی که یک قسمتی از دندانشان خراب شده پوسیده اما هنوز به هر دلیلی یا به خاطر ترسی از کرونا یا هر علتی دیگه مراجعه نکرده بشه دکتر دندان و دندان پزشک، این خرابی یک قسمت دندان ممکن است به دندانهای دیگه هم سرایت بکنه و اونا را هم خراب بسازه؟ کلن برای افراد شما چی توصیه دارین؟
اگر که توی ناحیه تماس بین دو تا دندون خالی شده باشه و پوسیدگی وجود داشته باشه و به خصوص بهداشتش هم رعایت نشه، احتمال این که سرایت بشه به دندون کناری خیلی زیاده.
بله.
اما اشکالی نداره، میتونن یه رادیوگرافی بگیرن. الان خیلی از دندانپزشکا هستن که با شبکه‌های مجازی مشاوره میدن، رادیوگرافیشون رو به اشتراک بذارن، نگاه میکنن و راهنماییشون میکنن که الان حداقل مراجعه کنن که یه پانسمان روش گذاشته بشه، پوسیدگی خارج بشه و بعد مراحل بعدیش رو بعد از گذشتن این شرایط. ولی اگر رهاش کنن ممکنه که نیاز به درمان ریشه و بعدم عفونت پیدا کنه. حداقلش اینه که یه مشاوره با سیستم شبکه مجازی انجام بده.
بله درست. خانم دکتر، یکی از سوالات یا مشکلات بسیار شایعی هم ایست که بعضی ها دندانشون رو ترمیم میکنن، پر میکنن، اما بعد میبینن که قسمت پرشدگی بعد از یک وقت کنده میشه و میفته و درد هم پیدا میشه. هیچ قسمیست، چرا ممکن است قسمت پرشدگی و او مواد با کار رفته در دندان بیفته؟ میفته اما قسمت پرشده خراب میشه و میفته. دلیلش چیز، چه کار باید کرد که این مسئله به وجود نیاید؟
احتمال عود پوسیدگی در زیر پرکردگی ها هست.
بله.
خیلی وقتا بیمارا فکر میکنن دیگه این دندون رو پر کردم، خب دیگه اوکی شد و خوبه. دلیل نمیشه که شما بهداشت و رعایت نکنید. از همون جایی که پرکردگی نداره پوسیده میشه و میره زیر اون پرکردگی پوسیدگی ایجاد میکنه، اون پرکردگی لق میشه میافته. بنابراین بهداشت رو باید رعایت کنید و هر چند وقت یه بار هم یه کنترل و چکاپ توسط دندانپزشکتون انجام بدید که اگه شروع پوسیدگی ثانویه باشه زود به دادش برسن که درمان ریشه منجر بشه.
اینال اینمی پرشدگی خانم دکتر اگه افتاده باشه و دندان هم وضعش قسمی باشه که به ریشه رسیده باشه، آیا این قابل ترمیم است؟ امکان داره که دوباره پر شوه و درست شوه؟
معمولا اگه پوسیدگی خیلی پیشرفت نکنه و ناحیه ریشه، یعنی ناحیه عاج ریشه رو خیلی عمیق درگیر نکنه، مشکلی نداره. اگه نیاز داشته باشه درمان ریشه رو انجام میده و بعد هم میتونه ترمیم تاجیش رو هم انجام بده.
خانم دکتر، در این شرایط کرونا و شیوع مریضی باز بپرسیم، از نظر شما کسایی که یک مشکلات دندانی دارن، مشکل ریشه دندان یا قسمتی دیگه از دندان، برای که کار مناسب کرده باشن و اقدام معالجوی درست برشان انجام شود، چی توصیه هایی دارین؟ اینا قبل از آمدن به مرکز دندان پزشکی پیش دکتر دندان، چی توصیه های شما دارین که باید مد نظر داشته باشه یک نفر که رعایت باید بکنن؟
اگر نیاز دارن که به مطب های دندان پزشکی یا مرکز دندان پزشکی مراجعه کنن، اولا اگه احتمال میدن که کرونا داشته باشن یا با یه بیمار کرونایی در تماس، حتما رعایت کنن و مراجعه نکنن. یعنی اون دو هفته قرنطینه رو حتما رعایت کنن، بعد از اینکه این ریسک رفع شد مراجعه بکنن.
بله.
معمولا مطب‌های دندان پزشکی همین رو رعایت میکنن. از ابتدای ورود معمولا لباس‌های بیمار عوض میشه، گان به مریض داده میشه، کفش‌هاشون کاور میشه، دست‌هاشون نبایستی آلوده باشه، دست‌هاشون میگن دستاتون رو بشورین. بعد ترجیحاً هم با همراه نیان. هرچی کمتر ناحیه شلوغ باشه خب خیلی بهتر هست.
بله.
چون به هر صورت ممکنه افراد در کنار هم ناقل هم باشن، این انتقال اتفاق بیفته. و نکته دیگه‌ای به نظرم نمیاد، فقط اگر که خیلی ضرورت نداره هم مراجعه نکنه.
تشکر. خب اینال، اگر کسایی درد شدید داشته باشن خانم دکتر که گفتین باید مراجعه کنن با مراعات مسائل صحی و حفاظتی، در کل میخوایم بپرسم چی کسانی در چی شرایطی لازم است که حتما مراجعه کنن؟
ببینید، کسایی که دندونشون شکسته، درد دارن یا پرکردگیشون ریخته، اینا باید حتما بالاخره یه مداخله الان انجام بشه. و قبلش شاید بهتر باشه که یه رادیوگرافی تهیه کنن. الان مراکز رادیولوژی به راحتی میتونن مراجعه کنن، یک رادیوگرافی کوچیک از همون دانشگاه دارن، اونو به اشتراک بذارن و دندانپزشکشون راهنمایی کنه که باید مراجعه کنی یا نکنی، و بعد با تنظیم تایم سر تایمشون اگه مراجعه کنن دیگه دیگه هم برخورد نداشت.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهی